السلام عليكم. مخالفت عامل با شرط مالک جهت اول از بحث مربوط است به حکم تصریفی ثابت در این مورد که خود این حکم تصریفی هم در دو قسمت مورد بحث واقع شده، یکی در اینکه این شرط تصریفاً لزوم وفادار است یا ندارد، جهت قسمت دوم این بود که حالا اگر مخالفت کرد با این شرط در بیت‌المال مال تکفیرن تصرف میتونه بکنه یا تصرفش حرامه. با توجه به اون بحثی که در قسمت اخیر مطرح شده، حاصل بحث این شد که باید تفصیل بدیم بین این که شروط و خصوصیات مذکور در اذناویه مالک برمیگرده به قید علم در مضاربه یا اینکه نه به قید علم و تقلید علم بر نمیگرده، بلکه علم مطلق هست و علم مطلق هست و اون التزام به عقد مضاربه یا عدم فسخ نسبت به عقد مضاربه موقوف به وجود شرط باشه، یا اینکه اصلا شرط فقط اثرش حکم تکلیفی باشد و حتی التزام هم مقید به او نباشد. شرط مذکور در عقد مضاربه در همین حد مفادش در همین حد هست که در ضمن قراری از قراردادها ملتزم شده به امری، همین مقدار که در ضمن یک قرار التزام به امری پیدا بکند و اون قرار تعلیقی نسبت به این التزام نداشته باشه، نه اصلش تعلیق داشته باشه که اذن مقید باشه و نه التزامش، یعنی اصلش مقید به وجود شرط نباشد یا التزام به عقد مقید به این شرط نباشه، به نحوی که فقط حکم تکلیفی ازش به دست بیاد، که البته تصویر صحیح که شرط در ضمن عقد حکم تکلیفی ازش به دست بیاد اونجا که قبلا هم توضیح داده شد این بود که مضمون عقد خود مضمون معلق بر التزام باشد نه معلق بر وجود شرط که مضمون اون مشروط باشه، نه بر التزام اون شرط. حالا در این قسمت قبلی که به جهت حکم تکلیفی مربوط بود، نتیجه بحث این شد و بیان شد که این شروطی که ذکر میشه در عقد مضاربه حتی اونایی که مربوط به تجارت هست یرجع الی التجار، اونها میتوانند به عنوان قید برای عذر قرار بگیرن، میتوانند به عنوان شرط در ضمن عقد مضاربه قرار بگیرن که نهایتش وجوب وفات یا جعل خیاره. بله، و به شرایطی که خارج از او باشد، خارج از خصوصیات عقد عقد و تجارت باشه، مثل قرائت قرآن، مثل خیاطت صوبی که ربطی به رفع مال و مال تجاره نداره، اینها هم به دو نحو قابل تصویر هستن، هم به نحو تغییر عرف، هم به نحوی که موجب خیال بشه یا موجب حکم تکلیفی فقط باشه. به هر دو قسم، هم وجود دسته اول هم وجود دسته دوم، قابلیت این را دارن که برگردن به تغییر عرف یا موجب خیال بشن. منتها از نظر اثباتی در قسمت دوم که به خصوصیات مبی بر نمیگرده، ممکنه کسی استظهار بکنه که ظاهر این شرط ها اینه که مربوط به مضاربه نیست. در مقام اثبات به استظهار معنی نداره، کسی بگه ظاهر اینه که این برمیگرده به قسم دوم، یعنی خود اذ را مقید نکرده، خود اذ مقید نشده. ممکنه در مقام استظهار با توجه به خصوصیات مضاربه هایی که در خارج اتفاق میفته، کسی بگه اونی که تعارف داره اینه و این تعارف موجب ظهور اشتراط در یک نحوه خاص میشه، ولی ثبوتاً هر دو نحو معنا داره و اگر در مقام اثبات قرینه داشته باشی به هر جهت این دو نحو میشود ملتزم شد. و اما جهت دوم از بحث در این مسئله اینه که حالا که عامل مخالفت کرد با شرط مالک، مالک شرایطی گذاشت راجع به مکان به زمان به جنس مبی جنس ثمن غیر اینا شرایطی گذاشت، یا خیاطت صوب اینا، یا قرائت قرآن مثلا برای عامل، اگر مخالفت کرد از نظر وضعی حکم این مخالفت چیه؟ همونطور که اول بحثم توضیح داده شد، از جهت وضعی اینجا هم نکات و قسمت‌های حیثیات متعددی هست که اینا باید جدا جدا حساب بشه. یک حیثیت عبارت از اینه که اگر مخالفت کرد با این شرط، آیا به تجارت کرد با این مال، با رفع مال مالک تجارت کرد، آیا ضامن هست یا نه؟ اگر مخالفت نمی کرد و عمل می کرد ضامن نبود، ولی الان که مخالفت کرد آیا ضامن هست یا ضامن نیست؟ این یک حیثیت. حیثیت دوم اینه که آیا در فرد مخالفت مالک رأس المال می تواند بگه که من به این شرط با تو عقد مضاربه را اجرا کردم، الان که مخالفت کردی من مضاربه را فسخ می کنم، مضاربه فسخ بشه، آیا حق خیال هست یا نه؟ می تواند به خاطر خیار فسخ بکنه یا نه؟ مخالفت با شرط موجب خیار می شود که فسخ بکنه یا نه؟ قسمت سوم از بحث حکم وضعی اینه که به هر حال این بنده خدا رفت تجارت کرد، این تجارت اگر سود داشت، بله این سود حاصل از این معامله که مخالفاً للمالک انجام شده، معاملاتی که در با مخالفت مالک انجام شده، این سود حاصل مال هر دو هست یا به همون نحوی که در مضاربه شرط کردن، یا اینکه تماماً مال مالک میشه؟ خب این هر سه قسمتش جای بحث داره. و الانم در ابتدای عرض باید مسئله را ابتدا به حسب مقتضای قاعده باقت نظر روایات خاصه حساب بکنیم، بعد ببینیم که روایات وارد در مقام از اونها چی استفاده میشه، آیا اونچه از روایت استفاده میشه برخلاف ما یقتضیه القاعده هست، یا اینکه نه اونی که در روایت اومده همونیست که مقتضای قاعده هم مقتضای قاعده هم همون بود، مخالفت با مقتضای قاعده نداره. خب حالا در همون قسمت اول، بخش اول که مربوط به اینه که حکم وضعی را در این حیثیت سگانه یعنی زمان، ثبوت خیال و مالکیت رب. این از این حیثیات ثلاثه به مقتضای قواعد عامه واقع نظر دلیل خاص حساب کنه. خب برای تعیین در این قسمت طبعا باید برگردیم به همون بحثی که اخیرا مطرح شده که اشتراط خصوصیت در عقد مضاربه، ذکر خصوصیت در عقد مضاربه از قبیل تغییر اذن برمیگرده به تغییر اذن، یا اینکه از قبیل تغییر اذن نیست بلکه از باب التزام در ضمن عقد، از باب التزام در ضمن عقد که نتیجه خیال باشه. اگر این اشتراط برگرده به تغییر اذن، مقتضای قاعده در این موارد چیه؟ که در عبارت مرحوم سیدم متعرض این بحث شدم که به حسب قاعده واقعا نظر روایات مقتضای قاعده چیه؟ فرض اینه که این اشتراط برمیگرده به تغییر اذن، مثلا گفته در فلان مکان این کار انجام نشه یا در روز خاص این معامله انجام بشه یا جنس خاصی را بخر، این عمل نکرد و یه مضاربه انجام داده، برخلاف شرط مالک عمل کرد. از جهت زمان اگر این اشتراط به قیدیت اذن برگرده، از نظر زمان، از جهت ثبوت خیال و از جهت این در ریب مالکی باشه باید حساب کنیم. خب در جایی که بله در فردی که از باب تغییر اذن باشه، مالک رأس المال گفته که من اجازه میدهم با این مال مضاربه بکنی ولی اذن من مقید به رعایت این شرطه، در غیر این شرط من اذن ندارم. خب اینجا اگر این عمل نکرد به این شرط و رفت معامله کرد و این معامله موجب تلف چیز شده، گفته به شهر فلانی نبر به این برده، موجب تلف شده. اگه تلف شده باشه، خب در تقدیر تلف زمان بچش معلومه، چون اگر این بر طبق مضاربه عمل میکرد، این مال مالک که در ید او بود به وجه امانیت در اختیار بود، وقتی مخالفت کرد این دیگه از امانیت خارج شده، وقتی از امانیت خارج شده مقتضای قاعده میشه زمان. پس در تقدیر مخالفت اگر مال تلف بشه زمانش بر طبق قاعده باید ضامن بشه، ولی اگر رفت و خسارت کرد، تلف نشد، 100 میلیون مالک را در حالی که مالک گفته بود که با این مثلا لباس بخرد، این برده مثلا سبزیجات خرید و خسارت کرده، سبزیجات خرید و خسارت کرده، خب اینجا آیا نسبت به این خسارت ضامنه؟ یعنی باید این را تأکید بکنه نسبت به خسارت ضامنه یا نه؟ خب اینجا یکی تلف خود رأس المال، یکی خسارت، خسارت یعنی کم خسران در تجارت، یعنی به کمتر از اون
کم شد دیگه.
بله
اون مقدار تمام تلف
شد اصلا همین رو بخواهی حساب بکنی که این خسارت رو ضامنه یا چیز دیگه ای رو ضامنه. به هر حال الان این دوتا مورد دیگه، حالا از جهت صورت مسئله که دوتا صورت پیدا شده، صورت اول جایی بود که این تلف شده، برده شهر فلانی و این مال تلف شده، خب اینجا زمانش علال قاعده درست شد. ولی اگه رفته با این مثلا سبزیجات و سبزی خریده و این قیمتش کم شده، 100 میلیون الان اومده شده 80 میلیون، خسارت تجاری کرده، خسارت در تجارته، خب اینجا مقتضای قاعده چیه؟ در این قسمت با توجه به این که علال قاعده فعلا داره حساب میکنیم، با توجه به این که این شرط موجب تغییر اذن شده بود، این معامله سبزی که این بنده خدا انجام داده مورد اذن که نبود، که معامله سبزی مورد اذن نبود، وقتی مورد اذن نبود میشه معامله فضولی، و فضولی که شد اگر بله معامله شد معامله فضولی، اگر مالک اجازه نکنه این تابع اجازه مالکه، اگر اجازه نکنه اون سبزیهایی که این بنده خدا خریده و بعد فروخته برای مالک خریده بود دیگه، اون سبزیها اصلا به ملک مالک منتقل نشده. اون 100 میلیونی که مالک به عنوان رأس المال داده بود اون ملک مالک بوده. خب الان اگه مالک این معامله را اجازه نکنه معناش اینه که اون مالک سابقی که اول دست عامل داده بود همون مال به ملک مالک باقیه دیگه. مقتضای قاعده اینه که همون مال رو باید برگردونه. اگه اون مال باقی باشه خود همون مال رو باید برگردونه، دیگه نسبت به خسارت اینا معنا نداره ضامن باشه. بله اگه اون مال داده شده به دیگری و طلب شده قابل استیفا نیست مثل بقیه موارد طلب ضامنه. پس در مورد خسارت در مورد طلب از ابتدا معلومه وظیفه چیه، ضامن هست، یعنی تمام اون مال به عهده عامل میاد. ولی در مورد خسارت تجاری با توجه به این که معامله انجام شده در موارد مخالفت معامله فضولی هست و معامله فضولی بدون اجازه مالک اثر نداره، رد مالک نسبت به این معامله معناش این که مال سابق به ملک من باقی هست، اون مال سابق رو باید به این برگردونه. اینجا دیگه صحبت اینجا در اگر خود مال باقی باشه خود مال، اگه مالم باقی نباشه زمان نسبت به اصل ماله. ولی خسارت و وضیعه به عنوان وضیعه به عنوان خسارت به اینکه این مقدار مثلا از 100 میلیون 20 میلیون این 20 میلیون را ضامنه، این موضوع خاصی نداره، موضوعیت نداره دیگه. اونی که هست بله یا برگردوندن تمام مال هست یا برگردوندن بدل کل مال، بدل کل مال رو باید بده. ولی از جهت نتیجه عملی یکی میشه، نتیجه عملی ما این بود که آیا مالک مستحق همه اون هست، همه اون مالی را که حالا یا اینش یا بدلش، هم 100 میلیون را الان میتونه ازش مطالبه بکنه، این موظفه که بالاخره 100 میلیون را تحویل بده یا نه. از جهت نتیجه عملی یکیه، ولی تخریجش به این نیست که این ضامن نسبت به وضعیت، تخریجش به اینه که این ضامن نسبت به اصل مال هست، بقا اصل مال باید اصل مال را رد بکنه، بعد تلف اصل مال باید بدل او را رد بکنه. این 80 تومانی که این وسط گرفته یا اگه تبدیل شده به چیزی این سبزی یا تو غیر اینا را دیگه مالک نمیدونه چیز، اینا بسی نداره که اینا را بده به اون مال، که معامله باطل شد دیگه، معامله باطل این آسانه. اگر اجازه که اگر اجازه نکرد مالک اینطور میشه، اگر اجازه کرد مالک در این فرض اگر بله اگر اجازه کرد مال را، طبعا دیگه چیزی زمانی در کار نیست، یه معامله فضولی واقع شده با این خسارت، مالک هم راضی به این شده دیگه، معنی نداره که نسبت به زمان
معامله را اجازه کنه، قبض را اجازه نکنه، یه همچه هست
کجا رو دارم؟
در با معاملات فروزی میگن بعض جا مثلا پس کنید با پولیشون رفته معامله کرده تلویزیون خریده، میگن من معامله رو امضا میکنم، اما اینکه تلویزیون از طرف من قبض کرد اون امضا نمی کنم، در اینجا ضامن تلویزیون
نه. اینجا فرض اینکه خسارت کرده، از تلف که نیست که، حالا فرض اینکه خسارت کرده اگه امضا
اضافه تر میشه دیگه، یعنی اگر قبضش رو امضا نکنه علاوه بر اینکه خسارت رو
مثلا سبزی خریده بود دیگه، الان سبزی خریده، سبزی الان یال سبزی که خریده بود، این سبزی رو این سبزی قیمتش پایین اومده بود دیگه، الان بالاخره معامله هم اجازه بکنه چیزی بیشتر از او عاید اون نمیشه دیگه. سبزی مثلا قبلا 100 میلیون پول 100 میلیون بوده، راست مال 100 میلیون بوده، سبزی مقدار بله اون که میفرمایید ممکنه نسبت به یه قسمت اجازه بکنه نسبت به قسمت دیگه اجازه نکنه، ولی در این مواردی که این الان قیمت فعلی اون شی همون حالت خسارت دیده هست اون دیگه فرقی
در
جنب
نداره. خب در باب این که زمان اون استقرار زمان دارن دارده عامله و الا کسانی که بیخبرن هستن از رو تواب اونا هم زامنن دیگه در این فرق با این تمرید
جدن.
یعنی اون کسی که اصلا خبر نداشت که این فضولیه و فکر میکنه این حضوره مال مالک رو در تگر او هم یاده پیشه
یاده از این جهت که بله نه از جهت میگم این نتیجه این که آره این که اینکه مالک چه مقدار از اون مطالبه بکنه. عملا به 100 میلیونش میرسه دیگه. مفروض این بود که عملا به 100 میلیونش میرسه.
بله
اینجا بله اون دو کارت چیزم هست. ولی یعنی از جهت نتیجه ولو یکی باشه، ولی تخریج ثنائیش این نیست که بگیم ضامن وضعیه است. نه، تخریج صحیحش اینه که بگیم ضامن اصل ماله. منتها با وجود اصل رأس المال، خود رأس المال رو باید برگردونه. با تلف رأس المال بدلش مثل قیمت باشه باید برگردونه. پس در اینجا در فردی که تلف شده باشه زمان علل قائل شد. در فرض اینکه تجارت محقق شد ولی خسارت تجاری دیده، اینجا هم حکم معلوم شد. و بله، و ولی حالا اگه مضاربه کرد و تجارت کرد و تجارت سودآور بود، خب اینجا از نظر زمان که معلوم چی نداره، مالی بیشتری به او رسیده، این یک مورد نظر نیست، یا زمان ولیه مورد نظر نیست در اینجا. خب در این موارد حالا این که بله سود داشته، معامله کرد، معامله‌ای که سودآور بود. خب اگه ما این را قید عرض گرفتیم، الان روی تصویر اول داریم صحبت میکنیم که اشتغال به معنای تغییر عرض بود. مالک در عقد مضاربه گفت اذن من مال اینجاست که با این کیفیت مضاربه کنیم. عملا عامل رفته غیر اون کیفیت را اجرا کرده. خب معامله‌ای که واقع شده معامله فضولی هست، چون خارج از دایره اذن. وقتی خارج از دایره اذن بود، اینجا نسبت به مالک خارج از دایره اذن بود، مالک اگر این معامله را اجازه بکنه، میشه تمام معاملهی که انجام شده با تمام ثمنش به نفع مالک میشه. مالک رأس المال تمام ثمن را حق داره، همونطور که مرحوم سیدم در مخ فرموده. و از جهت استحقاق اجرت هم این عاملی که این وسط انجام داده حق اجرت مثل این وسط نداره. چرا؟ به جهت اینکه درسته که این معامله فضولی را وقتی مالک اجازه میده، در حقیقت با این اجازه دادن معامله فضولی داره منتفع میشه از عمل عامل. عامل بالاخره ولی مخالفت با شرط کرده، ولی زحمت کشیده، یه عقدی را اجرا کرده، به جای مثلا اینکه مثلا لباس خرید فروش بکنه یه جنس دیگه خریده که چیزه، ولی بالاخره یه کاری انجام داده دیگه. اون کار تجارت بوده، خرید و فروش بوده. مالک اصلی با این اجازه کردنش نسبت به معامله فضولی داره منتفع از عملش میشه، ولو انتفاعی از عمل هست، ولی موجب برای استحقاق اجرت نیست. چون هر چند استیفای عمل مسلم موجب بله احترام داره، چون عمل مسلم احترام داره، موجب زمانه، استیفا موجب زمانه. ولی این در جایی است که اون عمل به اذن من الاخر صادر شده باشه یا به امر من الاخر صادر شده باشه. این وسط فرض اینه که عامل مضاربه خارج از دایره امر و اذن مالک رفته این تجارت رو انجام داده، ولو تجارت خرید و فروش طلا کرده که سود زیادی داشت به جای لباس، ولی به هر حال بدون اذن او بود. خب این عمل مستند به اذن مالک نبود، مستند به اجازه، مستند به امر مالک نبود. خب اینجا اون عامل بعد از اینکه عمل رو انجام داد، قبلا هم در بحث‌های قبلی در اینکه حقیقت مضاربه چیه، تخریج مشروعیت مضاربه چیه، اونجا هم گفته شده که در مواردی که شخص بدون اذن دیگری انجام داده عمل را، دیگه بقاً اختیار اون عمل دست اون نیست دیگه. یه چیزی که واقعا در خارج اون وقت در وقت تحققش انجام داده، الان این مالک است که میتواند با اجازه از این عملی که قبلا او انجام داده منتفع بشه، میتونه هم اجازه نکنه، معامله رو رد بکنه که این به فضولی بودنش باقی بمونه، نتیجه این که اثری بر او مترتب نشه. پس در جایی که عامل در مخالفت شرط معامله سودآور انجام داده، این بله مالک اگر اجازه کرد، تمام رب به خود مالک منتقل میشه، به خود مالک میرسه، از باب این که عوض متای او هست و عامل هم حق اجرت نداره، نه اجرت مسما را بعض و رب را، چون عمل به مضاربه نکرده، کاری او تجارت او مورد مضاربه نبوده، نه اجرت المثل را چون عمل او به اذن از دیگری انجام نشده تا بخواهد تقاضای اجرت المثل کنه. بله، استیفای عمل آخر، عمل مسلمان دیگر موجب ضمان هست، ضمان نسبت به اون عمل هست، به شرطی که از اذن و امر او در مقام فرض اینکه هر دو منتفی. پس اگر اشتراط به تقیید اذن برگرده، حکمش به این نحو میشه که اشتراط به تقیید اذن برگرده نسبت به زمان، در صورت تلف زمان هست، در صورت وضیعه و خسارت اینجوری که وضیعه را به عنوانه ضامن باشه، در اینجا هم اصل مال را ضامنه، بقایش خود اصل مال را رد میکنه و تلفش امکان عدم امکان ردش مثل قیمت بوده، اون میاد نسبت به مضاربه سود دارای سود هم به همین صورت. در این قسمت دیگه جای خیال نیست دیگه، چون فرض اینه که بله خیال در صورتی است که اون عمل انجام شده مورد عقد بوده و مالک التزامش رو به این عقد یا چیزی که نتیجه التزام است او رو مقید کرده باشه، ولی وقتی ما این را این شرط رو به نایه خود اذن برگردوندیم، فقط خود اذن مقید شد دیگه، در این صورت اگه اذن مقید شد دیگه اون عمل انجام شده مورد مضاربه نیست، تا مضاربه در اینجا مضاربه صحیح محقق باشه که مالک بتواند او رو فسخ بکنه. فسخ و اعمال خیار متفرع بر صحت عقد، نسبت صحت عقد وقتی که این از دایره عقد خارج بود نسبت به او عقد اقتضایی نداره که جای فسخ باشه. پس زمان، ثبوت خیار و بله این که مالک رب کیه، در فرض رجوع شرط به اذن به تقیید اذن معلوم شد، ولی اگر اشتراط از قبیل التزام بود
برای اون اجرت المثل شما قبلا فهمون میتونید برای زمان بعضی اقوال که ملاکش امیانی نیست، ملاکش این که اون شخص این به تردهی انجام داده باشه یا
اون علاوه بر اون دیگه، نه اون حرف دیگه یه غیر دو تا مطلب، یکی این که هم باید تبرع نکرده باشه به قصد اجرت، قصد مجانیت نداشته باشه به قصد اجرت، هم باید صادر از امر و اذن او باشه، دو تا باید با هم باشه، ولی یکی از اینا کافی نیست دیگه. اینجا فرضی که از ناحیه یکی ولی اون قصد تبرع نکرده، گفته من انجام میدم برای مالک به غرض اینکه یه اجرتی به من بده، ولو قصد مجانیت هم نکرده باشد عامل، ولی قسمت دوم شرط دوم رو نداره که به امر و اذن او مستند. پس اگر اشتراط از قبیل تقیید باشه، مقتضای قواعد اینه که از نظر حکم وضعی به این کیفیت حکم این مورد بیان بشه، و اما اگر اشتراط از قبیل التزام ضمن عقد مضاربه باشه، به تقیید اذن برنگرده، به تقیید اذن برنگرده، خب اینجا از باب التزام در ضمن او باشه، به تقیید اذن برنگرده، در حالا یکی یکی این حیثیات رو باید حساب بکنه، از جهت اینکه ضامن هست یا ضامن نیست، این مخالفت کرده با شرط، قرار بود که یه کاری رو انجام بده، ملتزم شده بود که این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نداد و این مال هم تلف شد، خب در اینجا که تلف شد عامل وجهی برای زمان عامل نیست، چون فرض اینه که اذن که مطلق بود، اذن مقید بود، این یه چیزی دیگه ای در این عقد مضاربه شرط کرده بود، ملتزم شده بود که این کار را هم انجام بده، این را در بلد فلانی بفروشد با جنس خاص این تجارت را انجام بده، این شرط بود دیگه، اذن که مشمول اذن همچنان هست، اذن همچنان مطلقه، و وقتی اذن مطلق بود او در کار کردن با رأس المال حتی مثلا در این مواردی که به شهر دیگه ببره، این مورد اذن مالک بود. وقتی مورد اذن مالک بود، اگر طلب هم بشه علال قاعده خسارتی بر او نیست. و همینطور اگر به اصطلاح تجارت کرده ولی وضیعه داشت، خسارت تجاری محقق شده، بله خسارت تجاری محقق شده، خب در اینجایی که خسارت تجاری محقق شده، این بنده خدا این معاملهی که انجام داده، این 100 میلیون را که تصرف کرده بود، این را با او سبزی خریده بود، این معامله به اذن مالک بود دیگه. وقتی به اذن مالک بود، از جهت نسبت به این خسارت واقع شده معامل مشکل نداره، چون این مضاربه مورد اذن بخش تجارت، خرید سبزی و فروش سبزی، این مورد اذن بود. وقتی مورد اذن بود، به همون نحو به اصطلاح امضا میشه، از دلیل فعل مضاربه این رو میگیره، نتیجه میشه که مال مالک وضیعه پیدا کرده. وضیعه بل مالک دیگه، عامل نسبت به وضیعه سهمی نداره، نسبت به وضیعه به این نحوه موجب برای زمان، نه نسبت به طلب، نه نسبت به وضیعه نیست، مگر اینکه ما شرط امر خاص را در ضمن عقد مضاربه برگردونیم به شرط زمان. اگر برگردونیم به شرط زمان و شرط زمان را هم صحیح بدونیم در عقد مضاربه، شرط زمان را هم اگر صحیح بدونیم، این که در بلد به بلد فلانی نبر، یعنی اگر تو بردی ضامن هستی، برگرده به شرط زمان که در بعضی از کلمات از کلام مرحوم صاحب جواهر فرموده، ما بعضی از روایات رو باید اینجوری توجیه بکنیم که اونی که ضامن قرار داده، چون اون خصوصیتی را که تعیین کرده برمیگرده به شرط زمان. اگر ما شرط زمان را در عقد مضاربه صحیح بدانیم و این اشتراط جنس خاص یا بلد خاص یا زمان خاص را هم برگردونیم به شرط زمان، اینجا موجب برای زمان درست میشه. ولی اگه گفتیم شرط زمان صحیح نیست بر اساس اون چی که در بعد از بحث‌های قبلی گفته شد، نه دیگه این موجب برای زمان وجود نداره. پس در جایی که اذن مطلق بود، مقید نبود، فقط شرط امری در ضمن عقد مضاربه شد، در فرض طلب و در فرض خسارت در هیچ یک از اینا زمان موجب نداره، چون مضاربه، چون تجارات انجام شده، معاملات انجام شده به اذن مالک بوده. وقتی به اذن مالک بوده، مقتضای امانی بودن اینه که این دیگه چیزی به عهده مالک نیست. نسبت به این قسمت بله به همین نحوه. ولی اگر حالا این مضاربه به نحو شرط بوده، به نحو شرط بوده و مخالفت کرده، از جهت این که اون به اصطلاح ربه که این وسط میاد، رب تماما مال مالک هست یا تماما مال عامل باشه، تماما مال مالک یا تماما مال عامل باشه، خب اینجا از این جهت که مضاربه انجام شده، فرض بکنید که مضاربه سوداوری هست، بخشید الان قبل از این قسمت مالکیت رب، از جهت خیار بخواییم حساب بکنید، از جهت ثبوت خیار، خب اگه شرط این امر شده در ضمن عقد مضاربه که مضاربه مطلقه، اذن مطلقه، ولی باید بر تو لازم است که این کار رو انجام بدی، اگه به نفع اشتراز باشه، فرموده از جمله در کلام مرحوم سید که در این مواردی که او مخالفت کرده، این میتواند مضاربه را فسخ بکنه. تقریبش همون که قبلا گفته شده که مضاربه ولو عقد اذنی هست، مضمونش اذنه، ولی اینطور نیست که خالی از التزام باشه، یا التزام از ناحیه مالک قبل از عقد، یا التزامی که به حکم شرعی عقد مضاربه درست شده. علایالن یک التزام و اینکه پای مالک گیره در عقد مضاربه وجود داره، این شرط اگه برگرده به این که راه فرار به خودش بخواد برای خودش بخواد بذاره، اون نتیجه چی میشه؟ که حق فصل را داره. میگه این مضاربه بکنه، ولی به شرط این که در روز معین. معناش این میشه که اگه در روز معین این کار را انجام ندادی ولو سودم کرده باشی، من حق دارم معامله سابق را، معامله مضاربه را فصل بکنم. حق خیار در موارد اشتراط، در موارد اشتراط ثابت میشه، چون قابل این هست عقد مضاربه که جعل خیار بشه، التزام خودش را یا التزام ابتدایی یا التزامی که در طول صحت عقد میاد این را معلق بر وجود شرطی بکنه. این از جهت ثبوت خیار مشکلی نیست، ولی از جهت اینکه مالک چه مقدار از رب را، رب مالک چه کسی هست، تماما مال مالک هست یا تماما مال عامله، خب وقتی گفته شده به اینکه مورد از موارد خیار هست، اگه اون ربه، اگه این معامله واقع شده رو مالک اجازه بکنه، ببخشید اگه مضاربه رو، مضاربه که انجام شده مضاربه رو فصل نکنه، خب این به همین صورت تمام رب مال، ببخشید مضاربه رو فصل نکنه، اگه مضاربه رو فصل نکنه رب طبق قرارداد مضاربه بینهما باید تقسیم بشه دیگه، رب باید بینهما باشه، چون ولو این حق ابطال مضاربه را داشت ولی وقتی حقش را اعمال نکرد به اون تجارت واقع شده مورد مضاربه بوده دیگه، اون خصوصیات مضاربه باید عمل بشه. خصوصیت مضاربه این بود که رب بینهما هست، این باید رب بینهما باشه، اگر فسخ نکند رب بینهما میشه، ولی اگر حق به خاطر حق فسخ، فسخش را اعمال کرد، اعمال این حق کرد، معامله را فسخ کرد، خب این معامله که این شخص انجام داده بله به سود، مثلا 100 میلیون را قرار داده بود به 100 میلیون را قرار داده بود تبدیل کرده بود به 120 میلیون، خب مالک نسبت به این تجارت واقع شده، او که تجارت صحیحه، او رو که نمیتونه فسخ کنه، او واجد شرایط بوده، مضاربه اش رو میتونه فسخ کنه. مضاربه که فسخ شد طبعا بله اون تجارت چون برای مالک واقع شده تمام رب او به مالک میرسه، عامل این وسط مستحق اویت المثل میشه، چون عملی که انجام داده بود فرض اینه که اون عمل تجاری مورد به اذن مالک بود دیگه، عقد مضاربه اطلاق داشت، این عمل رو میگرفت دیگه، فقط به اصطلاح مخالفت کرد با شرط، مخالفت با شرط که مورد رو از اذن خارج نمیکنه. این عمل
در فلان شرط معذور نبود،
فرض کردیم غیر اذن نیست دیگه. این در قسمت اول اگه اشتراط شهر خاص برگرده به اینکه اذن من مقیده، بله اینا آثارین، ولی در احتمال دوم، در فرض دوم فرض این که غیر اذن نیست، فقط از باب التزام در ضمن عقد مضاربه است که نتیجه ثبوت خیاره. خب این معامله‌ای که انجام شده اون زمانی که انجام میشد عامل مضاربه معزون بود در این اتجار، چون معزون بود در این اتجار، این اتجار واقع شده، واجد شرایط بوده و بله معامله کرده، معامله خرید و فروش رو با طرف انجام داده، این معامله هم صحیحه، وجهی برای فسخ خود اون تجارت نیست، فقط اون چه قابل فسخ هست مضاربه هست قابل فسخ هست. و اگه مضاربه را فسخ کرد دیگه نسبت به حتی نسبت به تجارت واقع مضاربه را فسخ کرد دیگه تمام رب میشه مال مالک، ولی عامل مستحق حجت المثل میشه، حجت المثل را مستحق در این فرض، برخلاف فرض قبلی که حتی حجت المثل مستحق نیست، چون اینجا شرایط استحقاق حجت المثل وجود داره. این شرط این بود که قصد مجانیت که نداشت و عمل او هم به اذن من المالک یا به امر من المالک محقق شده. خب در اینجا طبعا تمام رب مال مالک میشه. در فرضی هم که معامله انجام شده معامله بله معامله انجام شده معامله با خسارت بوده، اینجا هم همونجوری که بیان شد دیگه به اصطلاح عامل زمانی نسبت به این نداره. خب تا اینجا اگر روایت خاصی به دلیل خاصی در بین وجود نداشته باشه، مقتضای قواعد اینه که در این فرض اینجوری ما حکم مورد را تعیین بکنیم. ابتداعا ببرسیم که اشتراک علی سبیل قیدیت هست یا علی سبیل اشتراک در فرد قیدیت. این احکام در فرد حکم وضعی به این صورت تنظیم میشه، در فرد اشتراک به صورت دیگر، به نحو دیگر. بحث بعدی اینه که حالا درست مقتضای قاعده اینه، ولی در مقام روایاتی وارد شده که در این روایات حکم به صورت خاصی بیان شده، حکم مشترک در همه این روایات در مورد مخالفت شرع اینه که عامل ضامن هست، عامل ضامن هست، ولی رب بین هما تقسیم میشه، عامل ضامن هست، رب بین هما تقسیم میشه. خب روایاتی به این مضمون داریم. کلام در اینه که آیا این روایات که دلالت بر این مضمون دارن همه در همه صور دلالت دارن، همه صور بحث رو میگیره، چه اون جایی که به نفع تقلید باشه، چه اون جایی که به نفع اشتراط باشه، یا به تعبیر مرحوم های حکیم چه اون جایی که تقلید تقلید واقعی باشه، چه اون جایی که تقلید تقلید سوری باشه، همه این روایات مربوط به همه این فردها هست، یا اینکه این روایات ناظر به بعضی از فروضه که در اون فرض اگر روایت هم نبود با قطع نظر روایت هم حکم مزار حکم این مورد همین بود. این حساب بعد از این بحث منتقل میشه به اینکه روایات خود قابل تقسیم به چند طایفه هستن و ببینیم این روایات آیا اطلاق داره نسبت به همه این فروض یا نه. شالا روز دوشنبه شالا نه اگه خود اونجوری قرار بدید شنبه یک شنبه برنامه بعدش هم دو تا میلاد هست اینجوری بخواید قرار بدید شنبه رابطه بعد
شنبه محرم
بعد این ها رو